اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و باز هم با تقدیم برنامه خبری با شما هستم. طبق معمول در سرآغاز برنامه خبری ساعت، تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میشه که میرویس رحمانی به توجه میرسانم.
با تقدیم سلام، کاروان موترهای نظامیان خارجی امروز در کندهار هدف حمله انتحاری قرار گرفت، اما تا اکنون مقامهای ناتو ارقام تلفات این رویداد را ارائه نکردند. این حمله حوالی ساعت 12 ظهر در سرک منتهی به میدان هوایی کندهار در حوزه پنجم امنیتی در نزدیکی قرارگاه قطعی واکنش سریع امنیت ملی افغانستان به وقوع پیوست. طالبان با نشر پیام به رسانه ها مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و ادعا کردند که در این رویداد دو واسطه زرهی قوای خارجی تخریب و 15 سرباز آنان کشته شده است. ماموریت حمایت قاطع با نشر خبرنامه تایید کرده که این حمله تلفات نیز به جا گذاشته، اما این ماموریت ارقامی نداده است. بر بنیاد این خبرنامه، این نیروها در حال جمع‌آوری معلومات در مورد چگونگی وقوع این رویدادند. شمار کشته شدگان ناشی از حمله انتحاری بر مسجد جوادیه در ساحه بکرآباد آن ولایت به 32 نفر و شمار زخمیان به 66 نفر بلند رفته است. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. پاکستان، اتحادیه اروپایی، سفارت ایالات متحده در کابل و منشی عمومی ملل متحد با نشر اعلامیه‌های جداگانه این حمله را محکوم کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، لحظات پیش مصوبه کنگره آن کشور را مبنی بر وضع تظاهرات تازه علیه روسیه توشیح کرد. این تظاهرات در واکنش به مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا وضع می‌گردد. بر اساس قانون تازه، اکنون محدودیت‌های تازه بر شرکت‌های آمریکایی که با شرکت‌های گاز و نفت روسی کار می‌کنند وضع شده است. مسکو چند روز پیش در واکنش به این اقدام واشنگتن خواستار کاهش 60% کارمندان دیپلماتیک آمریکا در روسیه شد. شاهد خاقان عباسی، صدر اعظم جدید پاکستان، امروز با نواز شریف، صدر اعظم پیشین آن کشور، ملاقات کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، هدف این ملاقات مشوره در مورد تعیین اعضای کابینه جدید پاکستان بوده است. انتظار می‌رود که چهره‌های وفادار به نواز شریف در مقام‌هایشان در کابینه جدید پاکستان نیز حفظ شوند. کارشناسان میگویند که ملاقات صدر اعظم جدید پاکستان در نخستین روز کاریش با نواز شریف نمایانگر نفوذ گسترده آقای شریف بر حکومت جدید آن کشور می باشد. قرار است شهباز شریف، برادر نواز شریف، به زودی به حیث صدر اعظم بعدی پاکستان برگزیده شود. ریکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید که عملی شدن توافقنامه هسته‌ای ایران تمرکز روی سایر فعالیت‌های بی‌ثبات سازی ایران در منطقه، چون برنامه میزایل بالاستیک، حمایت از دهشت افغانی و نقش آن کشور را در جنگ عراق، سوریه و یمن دور ساخته است. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر.
آقای تیلرسون در پیوند بعد توافقنامه هسته ای ایران گفت که این توافقنامه باید نخست از همه در همسویی با منافع آمریکاییان باشد و اگر این طور نباشد، به گفته او، نباید با آن پایبند بود. این در حالی است که اخیراً مقام‌های ارشد ایرانی و آمریکایی یکدیگر را به نقض توافقنامه هسته ای ایران متهم می‌کنند. هدف این توافقنامه محدود ساختن فعالیت‌های هسته ای ایران در بدل کاهش تعزیرات اقتصادی بر آن کشور بود. وزیر خارجه آمریکا افزود که کشورش با بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان یکجا کار می‌کند تا زمینه تنفیذ کامل این توافقنامه مساعد گردد.
چین میگوید که هند در پیوند به عبور غیرقانونی سربازان آن کشور به داخل خاک چین بهانه تراشی می‌کند. چین امروز همچنین گفت که آن کشور در برابر این اقدام هند از خشتنداری زیاد کار گرفته است. چین ادعا دارد که سربازان هندی در ماه جون وارد یک منطقه مرزی شده و مانع کار اعمار یک سرک شدند. اما هند می گوید که قبلا به چین هشدار داده بود که اعمار این سرک پیامدهای جدی امنیتی را در قبال دارد. وزارت خارجه چین گفته است که سربازان هندی هنوز هم در داخل خاک چین بوده و آن وزارت خواستار خروج فوری این سربازان شده است. کویت یک گزارش خبرگزاری رویترز را رد کرد که گویا ایران برای قاچاق سلاح و تجهیزات به حوثی‌های یمنی از آب‌های کویت استفاده می‌کند. وزارت خارجه کویت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای بحری و محافظ سواحل آن کشور کنترل کامل بر آب‌های کویت داشته و تاکنون هیچ گزارش مبنی بر فعالیت‌ها و یا تحرکات مزنون در آب‌های کویت گزارش نشده است. رویترز دیروز به نقل از برخی منابع گزارش داده بود که سپاه پاسداران ایران اکنون از مسیر جدید برای انتقال مخفی محموله های سلاح به شیعه های حوثی در یمن استفاده می کند. برخی منابع در کشورهای غربی و منطقه در ماه مارچ به خبرگزاری رویترز گفته بودند که ایران یا به گونه مستقیم و یا هم از طریق سومالیا به حوثی های یمنی اسلحه و مشاورین نظامی ارسال می کند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید که آینده منطقه بالقان با غرب گره خورده است. شرح بیشتر از رویا زمانی
امروز در مونتنگرو یک کشور کوچک در منطقه بالقان بر تعهد ایالات متحده در قبال این منطقه یک بار دیگر تاکید ورزید. مونتنگرو امسال با وجود مخالفت شدید روسیه به ناتو پیوست. روسیه تلاش دارد تا بر تحمیل نفوذ تاریخی خود بر منطقه بالقان ادامه دهد. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده از مونتنگرو به خاطر ایستادن در برابر فشارهای روسیه ستایش کرد و پیوستن آن کشور را به ناتو نشانه از قدرت این کشور توصیف نمود. در حال حاضر سربستان یگانه متحد روسیه در منطقه بالقان می باشد، اما سربستان نیز گفته است که خواستار پیوستن به اتحادیه اروپایی است.
سازمان حمایت از کودکان میگوید که یمن شاهد بزرگترین شیوع بیماری کولرا در آن کشور است. کارولین آننگ، یکی از مقام‌های ارشد سازمان حمایت از کودکان، گفت که بیشترین مبتلایان این بیماری را کودکان یمنی تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش این سازمان، بیش از 425 هزار واقعه مشکوک ابتلا به کولرا در سراسر یمن گزارش شده و این بیماری جان 1900 نفر را در آن کشور گرفته است. در همین حال، سه اداره وابسته به ملل متحد گزارش داده که بیش از 80% کودکان یمنی به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند، چون جنگ داخلی دو ساله نظام صحی آن کشور را فلج ساخته است. این جنگ جان بیش از 10,000 غیر نظامی را گرفته و حدود 3 میلیون یمنی دیگر را از خانه هایشان به جا ساخته است. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. با هم توجه کنین به برنامه خبری و گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. و اساس گزارش ها گفته میشه که مدت اعتبار ویزه اقامت 450 هزار افغان مقیم ایران ختم شده و حکومت افغانستان جهت تمدید ویزای افغان های مقیم ایران در حال مذاکره با مقام های ایرانی است. تفصیل بیشتر در گزارش از سمسامه سیرت میشنویم.
حفیظ الله میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت بانک حکومت ایران سال گذشته در سفر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی بانک کشور به گونه شفاهی تعهد کرد که ویزه افغانهای مقیم ایران را برای دو سال آینده تمدید میکند، اما تاکنون این ویزه ها تمدید نشده است. به گفته آقای میاخیل مدت اعتبار ویزه 450 هزار افغان مقیم ایران سال گذشته خورشیدی به اتمام رسیده است و کمیته برهبری وزارت امور خارجه افغانستان با مقامات ایرانی در حال گفتگو اند تا ویزه افغانهای مقیم ایران تمدید شود.
به خاطر تمدید پاسپورت این تعداد از هموطنان ما با جانب ایران در حال مذاکره هستیم و ما کوشش میکنیم تا حضور زینا هم اونجا تمدید شود.
اما شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در این مورد معلومات نداد و با تماس های مکرر موفق به گرفتن نظر سفارت ایران در کابل نیست نشدیم. در حال حاضر 450 هزار افغان با پاسپورت و 800 هزار افغان با داشتن کارت‌های مهاجرت در ایران اقامت دارند. در همین حال فکوری بهشتی رئیس کمیسیون امور مهاجرین ولسی جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا با وجود ابراز نگرانی از تمدید نکردن ویزای افغان‌های مهاجر در ایران از سوی مقامات آن کشور گفت حکومت ایران منتظر است تا پاسپورت‌های افغان‌های مقیم آن کشور الکترونیک شود تا پس از آن ویزاهای آنان را تمدید کند.
جمهوری اسلامی ایران محکوم کرده به تجدید پاسپورت‌هایشان به پاسپورت‌های کمپیوتری و پاسپورت‌هایی که در اختیار مهاجرین بوده پاسپورت‌های قلمی هستند، اونا به اون خاطر برایشان دستور داده و ضرب العجل تعیین کرده که تا یک مدت مشخص پاسپورت تجدید شده، بعدا ما اقامه شما را تمدید می‌کنیم.
حکومت افغانستان نیز با توجه به این مشکل به تازگی قرارداد تدارک پرینترهای چاپ پاسپورت برای مهاجرین افغان مقیم کشور ایران را تعدیل کرده است و از این طریق می‌خواهد که برای آنان پاسپورت‌های جدید جهت اخذ ویزا از طریق نمایندگی‌های سیاسی توزیع کند. در همین حال قرار است نشست سه جانبه میان حکومت افغانستان، پاکستان و اداره مهاجرت ملل متحد در کابل برگزار شود. حفیظ میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت
برگشت این تعداد از افغانها در حدود 4 ماه که مانده ناممکن است. به همین منظور ما تلاش میکنیم تا حضور زینا و کارتای اقامتی زینا تمدید شود در پاکستان.
1.3 میلیون افغان در پاکستان با اسناد هویت اقامت دارند و اقامت قانونی آنان تا پایان سال جاری میلادی تکمیل خواهد شد. در همین حال نادر فرهاد سخنگوی اداره مهاجرت ملل متحد در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
هر نوع نشستی را که منجر به بهبود وضعیت زندگی پناهندگان افغان در پاکستان تمام شود و در کنار از او باعث تمدید کارت‌های ثبت نام افغان‌ها در پاکستان شود ما خیر مقدم می‌گیریم.
بر بنیاد گزارش اداره هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد در یک هفته اخیر 1885 افغان بدون اسناد از پاکستان و 9393 افغان از ایران به افغانستان برگشتند و همچنان 1671 افغان دارای اسناد از پاکستان و 67 تن از ایران به افغانستان عودت کردند. همچنان در ماه جنوری سال جاری میلادی 78000 تن از پاکستان و نزدیک به 197000 تن از ایران به افغانستان برگشتند. این در حال است که اخیراً رئیس جمهور غنی در دیدار با نمایندگان مهاجرین مقیم پاکستان گفته است که باید به مهاجرت نقطه پایان گذاشته شود و جهت حل مشکلات آنان برای ایجاد یک پالیسی جامع وقت خواسته است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مسئولان نهاد فرهنگی همکاری‌های خلاق برای فرهنگ و توسعه در شمال کشور میگن که قرار بود امروز جشنواره فرهنگی زیر نام جشنواره سمنگان با راه اندازی برنامه‌های بایسکل رانی بانوان، کنسرت هنرمندان، نقاشی اسب‌دوانی و شیرخوانی در این ولایت برگزار شود، اما با مخالفت ملاها مواجه شد. گزارشگر رادیو آشنا میرویس بیژن با جناح‌های درگیر این مسئله صحبت کرده و گزارش تهیه کرده که پیشکش میشه.
سمی عامد، نویسنده و مسئول نهاد فرهنگی همکاری های خلاق برای فرهنگ و توسعه به صدای آمریکا گفت با هدف آشنایی و آموزش از طریق سرگرمی تصمیم داشتن که جشنواره فرهنگی سمنگان را برگزار کنند، اما برنامه کنسرت موسیقی و بایسکل رانی بانوان با مخالفت ملاهای این ولایت مواجه شد. به ادعای سمی عامد هرچند این برنامه با استقبال مردم به همراه بود، اما به مزاج ملاهای سمنگانی خوش نخورد و خودش نیز تهدید شده است.
شورای علمای سمنگان هم امره از این ملاهای افرادگرا در زمینه های هماهنگ شدن و گفتن که موسیقی اصلا نباشه و حضور زنان نباشه و تیم ملی بایسکل سواران، دختران بایسکل سوار یا هم نبین. بنابراین هرچی ارتباط داشت به حضور زنان یا تمام از این را گفتن که نباید باشه و بر این بنیاد ما هم تمام جشنواره را باز لغو کردیم که نمیشه که گزینشی عمل شود و حقوق زنان پایمال شود.
در جشنواره فرهنگی سمنگان اجرای کنسرت سیتا قاسمی، وحید قاسمی شعرخوانی، طنز و کمدی، اسب دوانی، بایسکل رانی بانوان، نقاشی، آزمون معرفی شاگردان و معرفی رستم سمنگان به صورت نمادین جا داده شده بود. مسئول نهاد فرهنگی همکاری های خلاق برای فرهنگ و توسعه افزود فعالیت آنها به منظور باز شدن راه برای حضور زنان در جامعه است و این رویداد توانست آتش زیر خاکستر جامعه بسته فکری سمنگان را روشن کند. مولوی خیر محمد سلطانی، رئیس شورای علمای سمنگان به صدای آمریکا گفت تمامی علمای این ولایت برای فشار آوردند که جلوی کنسرت و بایسکل رانی بانوان را بگیرند.
کل علما خانه ما را محاصره کرده بود که چرا نمیخواید خو علمای تو یک تقاضای بیجام نداشت، یک تقاضای بجا ده اونها جشنوارهش بگیره با آرامه بگیره، شعرخانه میکنه دیگه میکنه، جلسه ایشان هم محفل ایشان هم بگیره، اما کنسرت نتیا امیر سی تا قاسمی نمیدانم کی این آورده. ما مقصد امرا نمیخواست که این رقم با اسکل سواری دخترها باشه و انمی و کنسرت باشه و چی باشه.
نهاد فرهنگی همکاری های خلاق برای توسعه و فرهنگ مدعی است که رئیس زنان سمنگان ملاها را علیه این برنامه تحریک کرده است، اما خدیجه حسنی رئیس زنان سمنگان این گفته ها را رد کرده و گفت که از راه اندازی این برنامه کاملا بیخبر بوده است. ضیاءالدین ضیاء معاون و سرپرست مقام ولایت سمنگان به صدای آمریکا گفت که علما با برگزاری آن جشنواره هیچ گونه ممانعت نداشتند، بلکه نهاد برگزار کننده خود جشنواره را لغو کرده است. آقای ضیاء ادعا کرده که پس از لغو این جشنواره مسئول نهاد فرهنگی همکاری های خلاق برای فرهنگ و توسعه در صفحه فیسبوکش با عالمان دینی بی‌حرمتی کرده است.
مسئولین وظیفه داریم و تمام آمادگی را داشتیم، اما نمیدانم آقای سمیع عامد به چی دلیلی برنامه‌اش کنسل کرد. ولی علما را خود شما بهتر میفهمین دوست عزیز که علما بعضی از برنامه‌ها را تایید نمی‌کنه. علمای محترم ما گپایشان داشت، همراه ما در تماس بودند. ما قرار بود که فردای همون روز با علما با شورای محترم علما جلسه ای را برگزار کنیم. هیچ نوع اقدام خودسر علیه آقای عامد یا برنامه‌اش در ولایت سمنگان صورت نگرفته. آنچه را که آقای سمیع عامد در فیسبوکش نوشته کرده و علمای سمنگان از سکسیفت خطاب کرده، من متاسف هستم و برای آقای سمیع عامد این حرفشان زیبنده نبود.
پیش از این نیز برنامه های مشابه در ولایت های بلخ و بدخشان را اندازی کرده بود. چند پیش نیز عالمان دینی در بامیان با را اندازی جشنواره موسیقی دنبوره مخالفت کرده بودند، اما با حمایت مقام های محلی این جشنواره برگزار شد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ولی هم توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز با نخستین بار ظاهر شدن در کنفرانس هفتواره مطبوعاتی وزارت خارجه خبرنگارا را غافلگیر کرد. آقای تلرسن در این نشست خبری در مورد دیدگاه خود راجع به روابط آمریکا با سایر کشورها از جمله روسیه که اخیرا نقطه عطف رسانه‌های آمریکایی قرار گرفته توضیحات داد. آقای تلرسن هشدار داد که روابط بین آمریکا و روسیه ممکن از آنچه اکنون است وخیم‌تر شود. شرح بیشتر از احمد فواد لامی می‌شنویم.
تلرسن گفت او مکررن به سرگی لاوروف و وزیر خارجه روسیه گوش زد نموده که روابط میان دو کشور خوب نیست، اما میتواند از این هم بدتر شود و چنان هم شد. تحریمات تازه علیه روسیه را که کنگره هفته گذشته تصویب کرد از دید تلرسن کمک کننده نیست.
از این اقدام کانگرس که تحریمات تازه را وضع کرد و به شیوه که آن را ترک کرد، نه رئیس جمهور و نه من هم خوش بودیم. ما واضحا ابراز داشتیم که فکر نمی کنیم این تغییرات در جهت تلاش های ما کمک کننده واقع گردد، اما این فیصله ای بود که کانگرس انجام داد.
وزیر خارجه آمریکا افزود که به نظر او رئیس جمهور وضع این تحریمات را میپذیرد و از قرائن برمی آید که لایحه آن توشیح شود. اما در همین حال مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا دیروز در سفرش به گرجستان با یک لحن متفاوت سعی کرد همسایگان روسیه را از بابت حمایت آمریکا از آنان مطمئن بسازد.
و به مسابقه یک نشانه دیگر از تعهد ما، به زودی رئیس جمهور ترامپ لایحه را توشیح خواهد کرد تا تحریمات ایالات متحده علیه روسیه را تشدید بخشیده و تنظیم سازد. ایالات متحده مبتنی بر همکاری دو جانبه و منافع مشترک در صدد روابط سازنده با روسیه است. اما رئیس جمهور ما و کنگرس ما در قسمت پیامدهی به روسیه یک صدا هستند.
و به گفته آقای پنس پیام این است که برای بهبود روابط و رفع تحریمات لازم است تا روسیه از اعمالی که باعث این تحریمات شده دست بکشد. مسکو امروز در برابر سخنان اخیر مقامات آمریکایی واکنش نشان داد و گفت که در بیانات قصر سفید تناقض دیده می شود.
البته کانچی رئیس جمهور ایالات متحده در مورد وضعیت کنونی و به طور عموم در مورد چشمانداز روابط دوجانبه فکر می کند مهم است، اما تا حال ما چنین بیانات را نشنیده ایم. در عین زمان ما می بینیم که در بیانات قصر سفید تناقض روشن وجود دارد.
قصر سفید همچنان در رابطه با بیانات فرزند رئیس جمهور ترامپ پیرامون دیدار جنجال برانگیزش با یک وکیل مدافع روس زیر فشار آمده و این گزارش واشنگتن پست را که گویا رئیس جمهور شخصا بیانات فرزندش را نوشته بود رد می کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در این هفته در قصر سفید مدیریت جدید آغاز به کار کرد. جنرال متقاعد جان کلی بعد از خدمت در وزارت امنیت داخلی باعث رئیس دفتر رئیس جمهور ترامپ مقرر شد. پشتیبان ها و منتقدین رئیس جمهور ترامپ همچنان نگران هستند که آیا او با وجود تجربه نظامی خود قادر خواهد باشد تا احساس نظم و دیسپلین در قصر سفید که در تمام 6 ماه کار رئیس جمهور دستخوش بی نظمی ها بود برقرار بکنه و یا خیر. جیم ملون از صدای امریکا گزارش را در این رابطه تهیه کرده که برگردان دریش از عبدالواجد عادل مشنویم.
زید رادل حسین کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید که وی از گرفتاری دوباره لیپولیدو لوپیز و انتونیو لدیزما دو رهبر مخالف حکومت ونزوئلا عمیقا نگران است که یک بار دیگر زندانی شدند. محکمه عالی ونزوئلا قید خانگی این دو تن را لغو کرده و ادعا کردند که آنان قصد فرار را داشتند. روینا شمدسانی سخنگوی این اداره به صدای آمریکا بیان داشت که گروه کاری ملل متحد در مورد بازداشت های خسرانه دستگیری این دو رهبر را اعلام کرده است و گفته است که آنان نباید دستگیر می شدند.
It is absolutely illegal under international human rights law to arrest somebody and detain them arbitrarily.
او می گوید این روش طبق قانون بین المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد غیر قانونی می باشد که شخص خسرانه بازداشت شود. اکنون گروه کاری بازداشت های خسرانه این موضوع را بررسی می کند و تصمیم خود را بعد از یک بررسی محتاطانه حقایق و تحلیل قانونی این موضوع ارائه خواهند کرد. این مقام ملل متحد همچنان گفت که کمیشنر عالی ملل متحد نگران است که استفاده بیش از حد قوا باعث وخامت اوضاع کشیده در ونزوئلا شود. او اضافه کرد کم از کم 10 تن در جریان روزهای اخیر هفته در حال کشته شدند که آنان علیه انتخاب هیئت جدید دست به مظاهره زدند که قرار است قانون اساسی را دوباره بنویسند. این روش را چهره های مخالف حکومت غیر دموکراتیک می خوانند.
We've received many reports of violent house raids that have been carried out by security forces in various parts of the country.
خانم شمدسانی میگوید ما از یورش خونبار نیروهای امنیتی بر منازل در نقاط مختلف ونزوئلا گزارش‌های را به دست آورده ایم. بنابراین کمیشنر عالی ملل متحد از حکومت آن کشور خواسته است تا اطمینان دهد که از قوای بیش از حد با آنانی که مخالف شان هستند استفاده نکنند. شمدسانی می گوید که مقام عالی کمیشنری ملل متحد از حکومت ونزوئلا خواسته است که یک تحقیق فوری و مستقل را در مورد قضایای راندازی کند که قوای بیش از حد استفاده شده است. خانم شمدسانی در اخیر گفت که دفتر حقوق بشر ملل متحد از نزدیک این وضعیت را نظارت خواهد کرد.
گزارش بود در مورد نگرانی زید رادل حسین کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشری از دستگیری دو رهبر سرشناس مخالف حکومت ونزوئلا که توسط مقامات یک ریورش بر منازلشان روز گذشته دستگیر شده بودند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ولی هم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه خبری در رابطه به مدیریت جدید قصر سفید. در این هفته در قصر سفید مدیریت جدید آغاز به کار کرد. جنرال متقاعد جان کلی بعد از خدمت در وزارت امنیت داخلی باعث رئیس دفتر رئیس جمهور ترامپ مقرر شد. پشتیبانا و منتقدین رئیس جمهور ترامپ همسان نگران هستند که آیا او با وجود تجربه نظامی خود قادر خود باشد تا احساس نظم و دیسپلین در قصر سفید که در تمام 6 ماه کار رئیس جمهور دستخوش بی نظمی ها بوده برقرار سازد و یا نه. جیم ملون از صدای امریکا گزارش را در این رابطه تهیه کرده که برگردان دریش عبدالواجد عادل به توجه می رسانم.
بعد از چند هفته سردرگمی، رئیس جمهور به جنرال متقاعد جان کلی مراجعه کرد تا نظمی را در قصر سفید اعاده کند. رئیس جمهور شعار زمان مبارزات انتخاباتیش را تکرار کرد.
می خواهیم با سختی بکوشیم و می خواهیم عظمت امریکا را دوباره به آن برگردانیم. این همه با آن منظور است تا عظمت به امریکا برگردد. این چیزی است که ما در پی آن هستیم.
جان کلی جانشین رنس پریبس میگردد که با آنتونی سکاراموچی رئیس ارتباطات رئیس جمهور برخورد کرد. سکاراموچی که بعد خود نیز از سمتش برکنار گردید گفته است:
I love the president.
من رئیس جمهور را دوست دارم.
سکاراموچی دوشنبه در نخستین روز کاری کلی از وظیفه‌اش سبکدوش ساخته شد و این نشانه آن است که کلی در کارش جدی است تا به برخوردهای داخلی قصر سفید پایان بخشد. کریس ویپل که در مورد اهمیت وظیفه رئیس دفتر رئیس جمهور کتابی را به تحریر درآورده است می گوید:
You can't run the White House the way you run a Manhattan family Manhattan real estate firm.
شما نمی توانید قصر سفید را مانند یک کمپانی خرید و فروش جایدادها در منهتن نیویورک اداره کنید، در حالی که فقط یک دسته از مشاورین بیایند و بروند. سلسله مراتب وجود نداشته و کسی نباشد که آجندای کاریتان را به پیش ببرد.
ویپل می گوید موفقیت کلی مربوط به وسعت نفوذ او می باشد.
Every president learns often the hard way that you cannot govern effectively without empowering your wife.
هر رئیس جمهور با سختی در می‌یابد که نمی‌تواند کارش را به طور مؤثر با پیش ببرد، مگر اینکه رئیس دفتر داشته باشد که در میان افراد مساوی این صلاحیت را داشته باشد تا کارهای مهم را جهت عملی کردن آجندای او به کرسی بنشاند و به رئیس جمهور چیزهایی را بگوید که او نمی‌خواهد آن را بشنود.
رئیس جمهور طی پیام توییتری خیش پافشاری کرد که بی‌نظمی در قصر سفید وجود ندارد. اما وی در جریان 6 ماه دوره کاریش از محبوبیت پایین در نظرپرسی ها و تحقیقات در مورد روسیه رنج برده است. ترامپ در این حال مواجه با آجندای متوقف شده کانگرس در قبال مساعی شکست خورده مراقبت های صحی در سنا می باشد. ترامپ با دلجویی نزدیکانش و آن از پشتیبانانش که هنوز نیز با او وفادارند ادامه می دهد. یکی از پشتیبانانش گفت:
ما فقط به پشتیبانی کردن از رئیس جمهور نیاز داریم. او آنچه در توان دارد عمل می کند.
برخی از تحلیلگران تجویز می کنند که کلی ممکن بکوشد رئیس جمهور را مهار کند، خصوصا در استفاده مفرد از تویتر. اندازه محبوبیت رئیس جمهور بعد از یک زمان بهبود یافته است. این مطلب را کل کندک از پانتون ویرجینیا بیان داشت.
If he could ever sort of discover some tranquility, I suspect that the public might be.
اگر او به یک ترتیب یک اندازه آرامش کسب کند، من فکر میکنم مردم تا اندازه او را ببخشند، اما این کار در تمام دوره کاری او رخ نداده است.
جان کلی رئیس دفتر رئیس جمهور ممکن در روزهای آینده در حال همراهی با رئیس جمهور تحت آزمایش قرار گیرد و این زمانی خواهد بود که رئیس جمهور بعد از 6 ماه اول ریاست جمهوریش به ثبات سیاسی دست یابد.
دوستان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان رسید. با ختم ای برنامه خبری، پخش زنده برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا به پایان میبرم و پایان میرسم. و اما در صورتی که شما نتانسته باشین خبرها و گزارش از بشتودت زنده از طریق برنامه های خبری در یو پشتو بشنوین. میتونین با مراجعه به وبسایت این خبرها و گزارش ها را دنبال کنین و همچنان لحظات بعد شما شنونده بازپخش این برنامه های خبری روی امواج 100.5 FM و 1296 موج متوسط از رادیو آشنا صدای امریکا خواهد باشین. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم. شنونده رادیو آشنا باشین.